با سلام به شما خانم ها و آقایان که این فایل صوتی رو گوش می کنید. در دوران سختی الان ما زندگی می کنیم، دورانی که ویروس کرونا زندگی رو به مردم دنیا تلخ کرده، ترسناک کرده. ما در این دوران دوستان ما و من که دوران بازنشستگی رو میگذرونیم حدود 9 ماه هست که زندانی هستیم، در واقع همون اصطلاحی که میگویند حصر خانگی. در این دوران تنها راه ارتباطی دوستان تلفن و واتساپ و گاهی هم به طور گسترده از زوم استفاده میکنیم. خب خدا رو شکر که این وسایل امروز هست و ما از تنهایی در اومدیم. ما دوستان در لس آنجلس هفته چند بار همدیگر رو میبینیم از طریق همین ها و صحبت میکنیم، تا شاید به این وسیله اون غباری که از این زندانی شدن خودخواسته در ما پدید اومده و حتی ممکنه باعث نوعی افسردگی در بعضی از ما بشود تا حدی برطرف کنیم. در همین دیدارها بود که دوستانم پیشنهاد کردن کتاب و چنین گفت مولوی رو که چند سال پیش نوشتم براشون بخونم، چون میگفتن خواندن کتاب براشون دشوار هست. من همین کار کردم و هر هفته 2 بار در بخشی از این فضای مجازی، از این دیدار مجازی کتاب رو میخونم. همکنون هم دارم میخونم، البته چند وقتی که خواندم ضبط شده و اینها البته به همت یکی از دوستان به صورت فایل صوتی به وجود اومده و من هر بخش که حاضر شد در سایت خودم میذارم. شاید برای عزیزانی که به سایت من سر میزنن مفید باشه. این فایل صوتی رو همونطور که خواندم در سایت میذارم بدون هیچ دستکاری و اصلاح، چون میخوام یک بیان طبیعی خودمانی باشه. درست همون اتفاقی که افتاده، یعنی کسی برای دوستانش کتاب میخونه یا پدری برای بچه‌هاش کتاب میخونه و هیچ اصلاحی در آن ندادم. به این لحاظ شما گاهی در این صحبت ها گاهی صدای ورق زدن کتاب یا صدای سرفه عدسه منو خواهید شنید، یا صدایی که از گذشتن ماشینی یا اتومبیلی از خیابا میگذره. این شاید یک سنت شکنی باشه که خواندن کتاب و شعر حتما در یک استودیوی به صورت حرفه‌ای ضبط نشده. اما در این لحظات سخت که هر کس در درون دیگری دشمن خودش رو میبینه و از او فاصله میگیره، امکاناتم همین هست و امیدوارم اگر خواستید بشنوید و بهره ببرید. با سلام گرم و صمیمانه، مهدی سیاه‌زاده. کتاب و چنین گفت مولوی، نگرشی دیگر بر مثنوی معنوی، نوشته مهدی سیاه‌زاده، از انتشارات مهرندیش، تهران، 1394 2015. تقدیم به تمامی انسانهایی که در کوشش و تلاش آدم شدن هستند. به نام خداوند بخشنده مهربان. یادداشت: چند سال پیش در یکی از شب‌های شعر که اغلب در لس آنجلس برگزار می‌شود، غزلی از مولوی را با مطلع زیر خواندم و سعی کردم تا حد توانایی خود آن را توضیح دهم. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، بند در دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو. در باب عشق از دیدگاه مولوی سخن گفتم و اینکه عاشق کیست و چرا مولوی میگوید عاشق باید حیلت رها کند. چرا میگوید دیوانه شو؟ آیا مولوی اعتقاد دارد عقل که یکی از فضایل انسانی شناخته شده ناپسند است و دیوانگی که نقطه مقابل عقل است خوب و قابل تمجید؟ چرا میگوید عاشق باید در دل آتش درآید؟ مفهوم سمبولیک آتش چیست؟ چرا هر جا عشق است آتش هم حضور دارد؟ گویی عشق و آتش دو همزادند. در آن گرد همایی برخی از جوانان از من خواستند برای شرح مثنوی جلساتی داشته باشیم. این کار انجام پذیرو به چند ماهی در جمع این گروه کوچک جوانان ایرانی در این دیار به شرح مثنوی پرداختم. اما به علل گرفتاری های زندگی ادامه آن ممکن نشد. در آن جلسات فقط توانستم مقدمه مثنوی یعنی نینامه و نیمی از حکایت پادشاه و کنیزک را معنی و تفسیر کنم. بخشی از مطالب این کتاب حاصل همان چند جلسه است. هنگامی که تصمیم گرفتم آن مطالب گفته شده را تنظیم کنم، به نظرم رسید اگر ادامه آن را نیز به همان سبک، یعنی درست مانند این که برای مخاطبینی صحبت می کنم بنویسم، شاید سودمندتر باشد. به همین سبب در این نوشتار کوشیدم مباحث پیچیده عرفان مولوی و مفاهیم مثنوی با ساده ترین کلام بیان شود. از مهربان همسرم سپاسگزارم که هنگام نوشتن این کتاب مانند همیشه همواره یار و یاور من بوده است. مهدی سیاه‌زاده، لس آنجلس، تابستان 1389-2010.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما دوستان و سروران گرامی، خانم ها آقایون که امروز لطف کردین تشریف آوردین، جلسه اول توضیح مثنوی رو آغاز میکنم. پیش از شروع هر مطلب اجازه بدین در زمینه کارمون چند توضیح بدم که میتونه در آینده برای ادامه کارمون سودمند باشه. بیشتر اشعار مولوی، چه غزلیاتش چه مثنوی، پر از واژه ها، داستان ها و قصه های سمبولیک است. یعنی مولوی بیشتر حرفش رو در قالب نمادها و سمبولها بیان کرده. مثلا این بیت از کلیات شمس رو شما بشنوید. میگوید از شاه بی آغاز من پران شدم چون باز من، تا جغد توتی خار را در دیر ویران بشکن. خب ما تا ندونیم که نظر مولوی از شاه بی آغاز چیه؟ باز چه معنی داره؟ تا ندونیم جغد توتی خار چه معنی داره و مگه جغد هم توتی خار میشه؟ تا نفهمیم که مقصود مولوی از دیر ویران چیه؟ محاله بتونیم مقصود مولوی رو از این بیت بفهمیم. مشکل اساسی درک مطالب مثنوی و غزلیات شمس نسبت به کتاب‌های فلسفی که شماها در دانشگاه‌ها خوندین یا می‌خونین همینه. در کتاب‌های فلسفی شما به طور مستقیم مقصود فیلسوف رو می‌خونین و اگر با معانی لغات فلسفی آشنا باشین می‌تونین تا حدودی نظر فیلسوف رو بفهمین. این لغات هم بسیار محدود هستند. یعنی شما اگر مثلا 500 لغت از ترمینولوژی فلسفه رو بدونین، درک مطالب فلسفی برای شما زیاد دشوار نخواهد بود. اما بیان مولوی در مثنوی اینطور نیست. مولوی در این اثر جاودانی خودش نظریات خود رو بیشتر در قالب داستان‌هایی بیان می‌کنه که برای درک آنها باید شخصیت‌های داستان رو شناخت، باید فهمید که مقصود مولوی از هر یک از این نقش آفرینان چیه. مثلا اولین داستان مثنوی به نام پادشاه و کنیزک که انشاءالله به او خواهیم رسید، 5 شخصیت داستانی داره: پادشاه، کنیزک، طبیبان، حکیم الهی و زرگر. هر کدوم از این شخصیت ها سمبل و نشانه است که باید با آنها پی برد، باید آنها رو فهمید تا بتونیم ما نظر مولوی که بسیار هم دشوار هست بفهمیم. تازه این کافی نیست. گاهی یک شخصیت در یک داستان نشانه یک مفهوم هست و در داستان دیگه نشانه مفهومی کاملا ضد اون. مثلا شیر در داستان اغلب داستانهای مصنوی نشانه قدرت معنوی و آثاری از جهان معناست، اما همین شیر در داستان نخجیران نشانه منیت، خودپسندی و بدترین صفات انسان میشه. پس این مشکل در فهم مصنوی هست که درک مطالب عرفانی نه تنها خود به خود کار دشواری هست، بسیار هم سخته، بلکه باید فهمید این مطالب رو از کجا مولوی، مورد نظر مولوی چیه؟ یعنی باید این مطالب رو از میان ده‌ها داستان و نقش‌آفرینان آنها که مثل کلاف در هم پیچیده‌ای هست و بسیار هم دشواره و پیدا کردن آن هم سخته بیرون بکشیم و بفهمیم. به این دلیل هست که اولا تا حالا کسی نخواسته همه مثنوی رو تفسیر کنه و ثانیا بسیاری کسان بنا به استعداد و فهم خود چیزی از مصنوی فهمیده و بیان کردن. خب یه توضیح مهم و پایانی هم دارم، اون اینی که آنچه شما از مصنوی در این کتاب، در این سخنرانی، در این مطالبی که خواهم گفت خواهید فهمید، ممکنه در برخی موارد با تفسیرهای گذشته ها به طور بنیادی اختلاف داشته باشه. اگه بعدها برخی از تفسیرها را بخونید، آشکارا متوجه این تفاوت‌ها خواهید شد. با این حال باید فوراً توضیح بدم که این نگرش استنباط شخصی من هست. این نگرشی که من دارم بیانش میکنم، این فقط استنباط شخصی من از مصنوی هست که حداقل خودم به اون اعتقاد دارم، ایمان دارم و تردیدی نیست که هیچ ادعایی ندارم آنچه میگم حتما کامل و بدون نقص است و هیچ انتظاری هم ندارم که مورد پذیرش همه قرار بگیرید. بیان این سلسله گفتار در این محفل ما این امید رو در من به وجود میاره که شاید در فراسوی این زندگی پرتپش و تنش جامعه تب گرفته امریکا، ذوق شوقی در شما جوانان پدید بیاد برای درک بیشتر و بهتر این اثر جاودانی مولوی، و بعضی از شما جوانان نازنینی که اینجا تشریف دارید در آینده در این کتاب عظیم عرفانی مصنوی سیر سیاحتی بکنید و شاید آنچه که من نامشو گذاشتم نگرشی دیگر بر مصنوی رو که عرض خواهم کرد کمال ببخشید. اگر این جلسات حتی برای یک نفر از شما عزیزان چنین بهره‌ای بده، من پاداش خدا می گرفتم. خب با این توضیح، با این پیش گفتار برسیم به کاری که می خواهیم انجام بدیم. مولوی در آغاز این کتاب یک 18 بیتی رو داره که نامش رو بعداً نینامی گذاشتند و این 18 بیت رو حالا من درباره‌اش صحبت می‌کنم. مقدمه مثنوی که نامش نینامه است، یکی از کلیدهای مهم باز کردن گشایش درهای تو در تو این کتاب عظیمه. کسی که می‌خواد در هر زمینه‌ای در مثنوی تحقیق کنه باید این کلید رو در دست داشته باشه. بنابراین درک درست و صحیح این مقدمه، یعنی از اولین بیت مثنوی تا آغاز داستان پادشاه و کنیزک، برای ما لازم هست. از این ابیات 18 بیت اولون رو میشه به عنوان مهمترین بخش مولوی نام برد. حالا ببینیم این 18 بیت چطور پدید اومد، چه شد که این 18 بیت ما میگیم نینامه و یا کلید گشایش درهای مثنوی. درباره پدید آمدن به وجود آمدن این اولین 18 بیت آغازین مثنوی، روایتی از مرحوم زین العابدین مستعلی شاه شیروانی در کتاب مثنوی کلاله خاوران مرحوم حاج محمد رمضانی نقل به مضمون میکنم. اونجا نوشته روزی حسام الدین چلبی مرید محبوب مولانا از او خواسته مانند منطقه تیر عطار یا حدیقه الحریقه صناعی مطالب عرفانی را برای مریدانش بازگو بکنه. مولوی همان لحظه از لای دستار خودش کاغذی بیرون میاره که حاوی 18 بیت شعر بوده و میگوید دیشب در این باره می اندیشیدم و این ابیات را سرودم. وقتی این 18 بیت شعر را اول مثنوی رو میخونیم، میبینیم به واقع مولوی بسیاری از دیدگاه‌های خودش رو در همین 18 بیت به طور فشرده آورده. بنابراین درک این مقدمه برای دریافت بقیه مطالب عرفانی مثنوی بسیار ضروری است و به همین لحاظ لازم میدونم این مقدمه رو برای شما عزیزان به طور مفصل توضیح بدم. خب حالا ببینیم مثنوی چطور آغاز میشه. شروع مثنوی شکایت از جدایی و فراق است. جدایی یک پدیده سمبولیک به نام نی، از پدیده سمبولیک دیگر به نام نیستان. فهم درست مثنوی بدون درک درست این دو پدیده سمبولیک از محالاته. یعنی ما باید حتما اینا رو بدونیم که مقصود مولوی از نی چیه و نیستان چیه. اولین بیت مثنوی رو همه میدونین. بشنو این نی چون شکایت میکند، از جدائی ها حکایت میکند. اولا این رو در بسیاری از نسخه ها اینطور نیست، نوشتم بشنو این نی چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت. در این مورد آخرین نسخه‌ای که پیدا شده در قونیه اونطوری هست که خوندم قبلا، بشنوی نی چون شکایت می‌کند، از جدایی‌ها حکایت می‌کند. بعد در خیلی از نسخه‌ها به جای این نی نوشته شده از نی، مثلا میگن بشنو از نی چون حکایت میکند، چون شکایت میکند، از جدایی ها حکایت میکند. وقتی که نوشته ها و تفسیرهای استادان بزرگمون رو بررسی میکنیم، مثلا استاد فروزانفر با تطبیق انواع کتاب های مثنوی معتقده که از نی درست نیست. تفاوتش این هست که اگر بگوییم از نی، در واقع از یک مورد نامشخص داریم صحبت میکنیم. یعنی یکی از نی ها داره از فراق شکوه میکنه. اما وقتی بگوییم این نی، فوراً این استنباط برای ما پیش میاد که این نی وجود معین و مشخصی مثل خود مولوی که او هست که دارد از جدایی ها شکایت میکنند. حالا ببینیم این نی چیه؟ چرا نی؟ نی همانطوری که قطعا میدونید یک ابزار موسیقیه. چرا مولوی نی رو انتخاب کرده؟ جوابش این است که نی مختصاتی داره که بقیه ابزارهای موسیقی ندارن. بذاری اینا رو به طور خیلی خلاصه به فهرستوار خدمتتون عرض بکنم. اول اینکه نی یکی از ابزارهای موسیقی هست که بسیط ساده است، از یک جنس ساخته شده. شما اگر ابزارهای موسیقی رو که احتمالاً در زمان مولوی بوده در نظر بگیرید، می‌بینید که جز نی در ساخت بقیه آنها تقریباً از چند ماده دیگر استفاده شده. از تار، تنبک، طبل، رباب، چنگ گرفته تا ابزارهای کاملتری مثل شیپور و ارغنون و غیره که از انواع مختلف مواد مثل چوب، فلز، رنگ و بسیار از اینها استفاده شده. تنها نی هست که ساده است و چه نوای خوشی هم از این ابزار ساده پدید میاد. همین سادگی و یک جنس بودن اجزای آن نشانه این است که مولوی میخواد درباره این سمبل چیزی بگوید. دوم اینکه نی در ذهن تاریخی ما همیشه همراه بوده و هست با چوپان، یعنی وجودی که بره‌ها و گوسفندها را راهبری میکنه. نی همان وسیله‌ای هست که این موجودات ساده و معصوم با شنیدن آن از گم شدن نجات پیدا میکنن، راه راست را پیدا میکنن و به چوپان باز میگردن. سومی که نی مانند دیگر ابزارهای موسیقی از درون خالی است. خالیه، یعنی شما هیچ، بعضی ابزارها البته همچین چیزی نیست، ولی نی یک ابزار موسیقی که در درونش خالیه، با این تفاوت که این رو نی رو از مستقیما از نیستان میگیرن، از طریق سوزاندن اون رو سوراخ سوراخ میکنن و تحمل چنین رنجی است که او رو نی میکنه. اسمش میذارن نی که نوای بسیار بسیار دل نوازی داره. و سرانجام چهارم این که نی ظاهرا از یک بخش تشکیل شده، یعنی اون وقتی که نوای نی رو میشنویم فقط پوسته نی رو میبینیم، اما در واقع این حواس که در داخل نی این پوسته محدود شده و صدا میده. این هوا دیدنی نیست، این هوا همه جا هست، اما وقتی در پوسته نی محدود میشه ناله میکنه، میناله. از ترکیب این دو بخش، یعنی پوسته و هوای محدود شده، است که نی رو با نوا میکنه. اگه هر یک از این دو پوسته وجود نداشته باشه، این دو بخش وجود نداشته باشه، نوای نی به گوش نمیرسه. با این حال آنچه که به گوش ما به عنوان نوای نی میرسه همون هوای ناپیدا ولی موزون نی هست. اوست که ما رو مسحور میکنه، اوست که عواطف ما رو برمی‌انگیزانه. در دفتر چهارم مثنوی در همین زمینه برای وجود پیدا و ناپیدای انسان مولوی بیتی داره، میگوید: آن که هستت می نماید هست پوست، وان که فانی می نماید اصل اوست. خب ما درباره هر یک از این مطالب اونچه که تا حالا گفتیم در آینده به طور مفصل صحبت خواهیم کرد و امیدوار هستیم که این رو خوب بشکافیم. خب حالا ببینیم نی نماد چیه؟ چه چیز رو ما، چرا مولوی نی گرفته؟ این نماد این نی چیه؟ اغلب بیان میکنن که نی نماد و مظهر آدمهای بزرگواری مثل مولویه که مرشد و پیر طریقت هستن و دست سالک رو میگیرن و به قوام میرسونن. البته این تعبیر درستی هست. مقصود از مرشد انسانی است که به والایی رسیده و آدم درون او شهریار وجود شده. اما نکته ظریف این هست که ناله نی یعنی انسان از پوسته او نیست. پوسته نی ابزار و وسیله ظهور این ناله است. ناله نی ناشی از آن هوای ناپیدای داخلونه. اوست که می ناله و از جدایی ها حکایت می کنه، شکایت می کنه. این وجود ناپیدای نی همون روح ما، روح که ما در این گفتار آدم درون می نامیم.